ساعت 11 پیش از 4 است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مصاحبه اختصاصی نشر می شود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. هیئت ارشد سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که محدودیت‌های جدی بر بانوان در افغانستان را لغو کند. بر اساس خبرنامه یونما، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، امینه محمد معاون این سازمان با سیما باهوس مدیر اجرایی سازمان ملل متحد و خالد خیاری رئیس امور سیاسی و صلح دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان سفر 4 روزه از افغانستان گفتند که وضع محدودیت بر زنان و دختران در این کشور تلاش‌ها برای کمک به میلیون‌ها تن در افغانستان را آسیب پذیر می‌کند. در خبرنامه آمده که امینه محمد گفته است محدودیت‌ها بر زنان و دختران آنها را در خانه زندانی می‌کند، حقوق آنها را نقض و جامعه را از خدمات آنها محروم می‌کند. به گفته معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، افغانستان در میان وضعیت وحشتناک بشری قرار گرفته و یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در جهان است. مقام‌های سازمان ملل متحد به دنبال دیدار با مقام‌های طالبان در کابل روز جمعه 30 جدی به کندهار رفتند. سیما باهوس مدیر اجرایی سازمان ملل متحد گفته که زنان افغان با شجاعت در برابر حذف شدن از جامعه ایستادگی کردند و اکنون همه در برابر حمایت از آنها مسئولیت دارند. حکومت طالبان در کمتر از یک ماه گذشته بر زنان در مؤسسه های غیر دولتی ممانعت وضع کرد. همچنان دختران از رفتن به پوهنتون ها باز داشته شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که طالبان نمیتوانند آنچه را که میگویند یا نمیخواهند انجام دهند. بلینکن این سخنان را در پاسخ به سوال در مورد حمایت از حقوق بشر دختران و زنان در افغانستان و در کل افغان ها گفته است. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در انستیتیوت سیاسی پانتون شیکاگو گفت که آنها و جامعه جهانی از طالبان انتظار دارند که حقوق افغان ها به ویژه دختران و زنان را تامین کنند. انتونی بلینکن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرد، اما او همچنین گفت که اگر دیده شود که تروریست ها دوباره در آنجا پناهگاه ساختند، دوباره به آنها حمله خواهند کرد. همان طوری که به گفته او ایمن الزواهری رهبر القاعده را هدف قرار دادند. اما به گفته بلینکن با وجود همه نگرانی ها هیچ تهدیدی از سوی افغانستان وجود ندارد. ردنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا میگوید که با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان دیدار کرده است. ردنو مرسودی که به ایالات متحده سفر کرده است، در صفحه تویتر خود نوشته است که در این دیدار که با حضور معاون رئیس اجرایی یونیسف برگزار شد، حقوق دختران، زنان و کودکان افغان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رینا امیری نیز خبر این بازدید را در صفحه تویتر خود منتشر کرده، اما جزئیات زیاد ارائه نکرده است. اندونزیا نامزد ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال 2024 تا 2026 است. وزیر امور خارجه این کشور روز گذشته با نمایندگان شمار از کشورها در نیویورک دیدار و در مورد وضعیت کنونی دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از وضعیت وکیلان زن در این کشور ابراز نگرانی کرده. ریچارد بنت در توییت روز جمعه 30 جدی گفت که زندگی این وکیلان با خطر روبروست و معیشت زندگیشان نیز بر هم خورده. به گفته آقای بنت، تلاش‌های ارزشمند این زنان در افغانستان از بین برده شده است. ماموریت ریچارد بنت در میزان امسال به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد. و در انفجار بمب جاسازی شده در یک ریل مسافربری در جنوب غرب پاکستان دست کم 15 تن زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سمیع الله آقا یک مقام محلی گفته است که ریل در حال عبور از ساحه بولان در ایالت بلوچستان بود که بمب منفجر شد. چند ساعت پس از این رویداد گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این بمب گذاری را پذیرفت. ایالات متحده آمریکا در سال 2019 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرد. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا برنامه حقوق اساسی و بشری را بشنوید که به تعقیب آن برنامه مصاحبه اختصاصی به نشر می‌رسد.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشه؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هسته باید واقع شوه و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. این پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این بدوش شوهر هست که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاحنامه ترتیب میشه در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاحنامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورت که شوهر عیبی داشته باشه کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی سبب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا